সহজে শোভে।
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. با قسمت جدیدی از برنامه امواج شبهه در فصل نهم در خدمت شما خواهم بود و در قسمت گذشته مصداق اول یا مورد اول از نحوه تعامل بزرگان مخالفان شیعه با حضرت زهرا سلام الله علیها رو مطرح کردیم. در ماجرای فدک و میراث حضرت زهرا از رسول خدا و ارث بردن ایشون و دیدیم که چگونه برخی از بزرگان مخالفان شیعه تعامل کردند با ایشون و حضرت زهرا رو از حق مسلم خودشون محروم کردند، با اینکه خودشون هم معترف بودند و برخی از علمای مخالفان شیعه هم در این زمینه اعترافاتی داشتند و مواردی رو نقل کردند. اما حالا در تکمیل اون بحث ارث و میراث، بنده فقط میخوام یک مورد رو که نشون دهنده بهتر و بیشتر این نحوه رفتار دشمنانه یا معاندانه نسبت به حضرت زهرا هست مطرح بکنم و سراغ موارد دیگری برم. خب ما در ماجرای ارث و میراث و فدک دیدیم با ادعای این که مثلا پیامبران از خودشون ارثی بر جای نمیگذارند که این رو ما نقد کردیم، هم در فصل گذشته مربوط به ایام فاطمیه، هم در کلام علمای مخالفان شیعه نقدش موجود است. با اومدم خب به هر جهت حق قطعی و شرعی حضرت زهرا رو غصب کردن، ارث و میراث رو و فدک رو. یکی از در واقع رفتارهایی که نشون میده این در واقع از سر عناد و دشمنی بوده است، ماجرای ارث بردن همسران رسول خدا هست از رسول خدا. خب اگر قرار بود واقعا هیچ کسی از پیامبر ارث نبرد، نباید همسران پیامبر ارث می‌بردن. خب همسران پیامبر چه ارثی برده اند؟ همون حجره هایی که درش زندگی می‌کردند. اینها خب برای و متعلق به رسول خدا بود، مالکیتش با همسران رسول خدا نبود. و وقتی ما به تاریخ مراجعه می‌کنیم میبینیم این حجره ها در تملک همسران رسول خدا و میراثدارانشون و وارثانشون باقی موند. از جمله این که من از کتاب کسی که او رو بهش لقب شیخ الاسلام میدن مخالفان شیعه، از اونجا میخوام برای شما نقل بکنم. ملاحظه میفرمایید در کتاب مجموع الفتاوای ابن تیمیه در جلد 27 نقل میکنه در صفحه 323، میگه در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک، خب از خلفای ظالم و خونریز بنی امیه و از دشمنان اهل بیت، میگه در زمان خلافت او اومدن و اون مسجد نبوی رو وسعت دادند و ادخلت فیه الحجرة للضروره، یا ادخلت فیه الحجرة للضروره، و اون حجره ها را از باب ضرورت داخل در مسجد کردند و به خاطر همین ولید نامه نوشت به نائب خودش عمر ابن عبدالعزیز، ایشتری الحجر من ملاکها، گفتش برو این حجره های در واقع رسول خدا رو از مالکانشون بخر. خب این مالکان چه کسانی بودن؟ ورثتی ازواج نبی، وارثان همسران رسول خدا، یعنی حجره های رسول خدا، اون حجره ها در تملک همسران رسول خدا بوده و بعد هم وارثان همسران رسول خدا. یعنی وقتی به همسران رسول خدا میرسد، ظاهرا این قاعده برقرار نیست که پیامبران ارث بر جای نمیگذارن. حجره های رسول خدا به ارث میرسد به همسرانش. به حضرت زهرا که میرسد، پیامبران ارث مگه از خودشون به جای میگذارن؟ این رفتار متناقض رو چطور میخواید پاسخ بدید مخالفان شیعه؟ چرا همسران رسول خدا این حجره ها رو به ارث بردن از رسول خدا، اما فدک و سایر اموال ارث حضرت زهرا نباشد؟ چرا؟ چه پاسخی خواهید داشت در برابر این ظلم به حضرت زهرا؟ چه پاسخی خواهید داشت در برابر دفاع از این ظلم به حضرت زهرا؟ تا به امروز هم خب می‌بینید بسیاری از مخالفان شیعه میگن بله حق با حضرت زهرا نبوده، ارثی ندارد، حقی ندارد. چرا همسران رسول خدا حق دارن؟ چرا حجره ها رو به ارث بردن همسران رسول خدا؟ یک جا بیارید که ثابت بکند اینها در واقع در تملک همسران رسول خدا بوده است قبل از مثلا رسول خدا، مالکیت با پیامبره. خب این در راستای تکمیل بحث مربوط به ارث و میراث که ثابت میکنه خب اینجا بله تا زمانی که اون عناد و دشمنی با اهل بیت و مظلوم نگه داشتن اهل بیت در کار باشد، این چیزها هم وجود خواهد داشت. غصب خلافت وجود خواهد داشت، غصب حق و حقوق شرعی و مالی حضرت زهرا هم وجود خواهد داشت، فدک غصب خواهد شد، اموال دیگر پیامبر غصب خواهد شد تحت عنوان این که پیامبران ارث بر جای نمی‌گذارند، که این دروغ است، قرآن همین رو رد میکنه. اما به همسران رسول خدا که میرسه، حجره های رسول خدا به ارث میرسد به همسران رسول خدا. اینجا ظاهرا اون قاعده برقرار نیست که پیامبران ارث بر جای نمیگذارند. این رفتارهای متناقض ثابت میکنه که شما نسبت به حضرت زهرا بزرگانتون محبت داشتن یا عداوت و دشمنی. اما یکی دیگر از مواردی که وجود داره در تاریخ و از قطعیات هست، اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شدن. خب اینجا یک توضیح مختصری بنده بدم. هر جا هر بزرگی در طول تاریخ از دنیا برود، در مراسم دفن او همه سعی میکنن به بهترین شکل ممکن اون مراسم رو برگزار بکنن، چه برسه به این که اون فرد کسی باشد به مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، که هم از جهت نسبی اون جایگاه رو داره، هم از جهت مقامات، و همه مسلمان ها مقرن به جایگاه حضرت زهرا، قبول دارن فضائل ایشون رو، قبول دارن جایگاه ایشون رو. خب اینجا سوال مطرح میشه که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها با این اوصاف، با این ویژگی ها، با این مقامات، با این جایگاه باید مخفیانه، فوری و شبانه دفن بشود؟ چرا؟ و تازه امیر مؤمنان به هیچ کس هم خبر نمیدهد که طبق وصیت خود حضرت زهرا هست. خب بنده اول این در واقع ادعا رو مستند بکنم، گرچه روایتش خیلی مشهور هست. در کتاب صحیح بخاری ملاحظه میفرمایید، روایت میگه زمانی که حضرت زهرا از دنیا رفتن، دفنها زوجها علی لیلا، شبانه امیر مؤمنان ایشون رو به خاک سپردن، ولم یؤذن بها ابوبکر، و به ابوبکر هم خبر ندادند. به شما دقت بکنید، اون زمان ابوبکر به عنوان خلیفه اول مسلمانان شناخته میشود. در هر زمانی وقتی بزرگی از دنیا برود، یکی از موارد خیلی مسلم و جا افتاده است، بزرگان سیاسی و حکام رو هم دعوت میکنن که به عنوان افراد مثلا صاحب جایگاه سیاسی حضور داشته باشن در یک مراسم به اینقدر با اهمیت و مهم هست. اما میگه امیر مؤمنان خبر ندادن، تعمد بوده بر اینکه حضور نداشته باشد ابوبکر. و بعد در ادامه میگه وصلى علیها، و خود امیر مؤمنان نماز خوندن بر حضرت زهرا سلام الله علیها. چرا حضرت زهرا با این جایگاه باید مخفیانه و شبانه به خاک سپرده بشود؟ چرا؟ این نشان دهنده محبت و تکریم حضرت زهراست؟ یا اینکه اگر همه حاضر بشوند، همه مسلمان ها جمع بشوند، یک مراسم با شکوه برگزار بکنند، نشان دهنده تکریم و محبت است؟ کدوم؟ اینطور نشان دهنده محبت و ارادت احترامه؟ خب مورد مهمی که اینجا وجود داره این هست که خب علمای مخالفان شیعه هم بعضن نقل کردن که قضیه از چه قرار بوده، بعضی ها صریح، بعضی ها با صراحت کمتر. یک موردش رو بنده فقط اشاره میکنم. آقای ابن قتیبه در کتاب تأویل و مختلف الحدیث نقل میکنه که میگه مورخان اینطور گفتن، قالو، یعنی مجموعی از علما گفتند که وقد طالبت فاطمه ابا بکر بمیراث ابیها فلم یعطها ایه، حضرت زهرا طلب میراث خودش رو کردند و ابوبکر به اون نداد میراثش رو و حق و حقوق حضرت زهرا رو. حلفت لا تکلمه ابدا، و حضرت زهرا قسم خوردن که دیگه صحبت نکنن با ابوبکر. و اوصت ان تدفن لیلا لئلا یحضرها، و خود حضرت زهرا بودن که وصیت کردن شبانه دفن بشن تا ابوبکر حاضر نباشه در اون قضیه. محبت است یا عداوت و دشمنی؟ مشخص شد وصیت خود حضرت زهرا بوده به خاطر وجود دشمنی شدید بین اون حضرت و بین خلیفه اول مخالفانش. این است نحوه تعامل با حضرت زهرا. اینطور نسبت به حضرت زهرا رفتار کردن در طول تاریخ، اونم در شرایطی که طبق فقه اسلامی و طبق روایات که حالا در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد، مسلمان ها نباید به این شکل شبانه و مخفیانه دفن بشوند. کراهت داره. خب در فقه اسلامی اومده، بنده فقط مواردی رو خدمت شما عرض بکنم. مثلا اولا روایتی هست در کتاب مسند احمد ابن حنبل، ملاحظه می فرمایید، در جلد 22 از این کتاب روایت معتبر هم هست، میگه در زمان پیامبر یک نفر از صحابه از دنیا رفت. فکفن فی کفن غیر طائل و قبر لیلن. خیلی درست حسابی مراسم کفن و دفنش برگزار نشد و شبانه هم رو به خاک سپردن یکی از صحابه رو. فزجر النبی ان یقبر الرجل باللیل. پیامبر فرمودن این که مسلمان شبانه دفن بشه، بعد پیامبر این رو کراهت داشتن، خوش نداشتن، دوست نداشتن. الا ایطر انسان الی ذلک، مگر اینکه انسان مضطر بشود چنین کاری بکند. پس اگر حضرت زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شده اند، دو حالت است، یا اینکه کار مکروه خلاف سنت انجام شده است، یا اینکه مضطر شده اند که تاریخ به ما ثابت میکنند مضطر شده اند. خود حضرت زهرا نمیخواست آن افراد در واقع ماجرای دفن و کفنش حضور داشته باشند، و الا کراهت داره این قضیه. اینهایی که میگن دفن شبانه چیز خاصی نیست، فلانی و فلانی هم مثلا شبانه دفن، خب اونها هم کراهت داره، خلاف سنت عمل کردن، یا اینکه مضطر بودن. یعنی یک عده واقعا از سر جهل مثلا میان میگن فلان شخص از صحابه هم شبانه دفن شده است. خب اتفاقا اونم به نفع ما ثابت میکنه او هم یا دشمنانی داشته است از خود صحابه و تابعین و مسلمان ها، یا اینکه کار خلاف سنت انجام داده، اولا رو رها کرده. عقل هم همینو تأیید میکنه. همین الان هم شما نگاه بکنید در مراسم کفن و دفن مسلمان ها، همین الان حتی کسی که خیلی هم مطرح نباشه از دنیا بره، میرن همه افراد نزدیک رو خبر میکنن، یک مراسم درست حسابی برگزار میکنن، نه اینکه شبانه و سرسری و فوری. با کدام عقل شما میخواید بگید دفن شبانه حضرت زهرا مسئله عادی هست؟ با کدام عقل؟ بی عقلان این رو میگن که دفن شبانه کسی به مانند حضرت زهرا با اون جایگاه عادی است. جز بی عقل کسی این رو نمیگه، بلکه کسی که جایگاه حضرت زهرا رو بشناسد، اون مقامات را بشناسد، براش سوال میشه چرا چنین فردی با این مقامات مخفیانه بدون خبر دادن بدون هیچ اجتماعی سریع دفن شد؟ چرا؟ اونم در شرطی که پیامبر میگوید شبانه نباید مسلمان دفن بشه، مگر اینکه اضطراری در کار باشد. چه اضطراری در کار بود در زمان حضرت زهرا؟ همین اختلافات، همین دشمنی ها. و بر مبنای همین روایت و امثال این روایت در کتابهای فقهی مخالفان شیعه خودشون هم نتیجه گرفتن که دفن شبانه کراهت داره، اولا دفن بعد در روز، مگر اینکه اضطراری در کار باشه. ملاحظه بفرمایید در کتاب المحلای آقای ابن حزم در جلد سوم از این چاپ میاد میگه ولا يجوز ان يدفن احد ليلا الا عن ضروره، جایز نیست کسی شبانه دفن بشود الا اینکه ضرورتی در کار باشه. سوال، ضرورت در زمان حضرت زهرا چه بود که ایشون شبانه دفن شدن؟ مخالفان شیعه برن دنبال جواب این سوال بگردن، چی رخ داد، چه اتفاقاتی رخ داد. سوال دوم، آیا این نشان دهنده احترام و محبت و تکریم حضرت زهراست که ایشون سریع بیخبر مخفیانه شبانه دفن بشن؟ این تکریم است یا مخالف تکریم؟ پیامبری که صحابه عادی که اسمش هم معلوم نیست ناراحت شدن اونطور با اون وضع مثلا شبانه دفن شد، چه برسد به کسی به مانند حضرت زهرا سلام الله علیها؟ این محبت است؟ این احترام است؟ در طول تاریخ اینطور تعامل کردید با حضرت زهرا سلام الله علیها؟ این تازه شروعش از عهد صحابه هست. یکی یکی مصادیق رو تا دوران معاصر ما خدمت شما عرض خواهیم کرد که چگونه اهانت کرده اند و اهانت میکنن تا به امروز به حضرت زهرا، کاملا هم صریح اهانت میکنن. این از اون زمان عهد صحابه است تازه. و مورد دیگه این هست که قبر حضرت زهرا سلام الله علیها اون موضع قبر ایشون مخفی است، جای قطعیش مشخص نیست. چرا مشخص نیست؟ بنده نمیخوام از پیش خودم اینجا ادعایی رو مطرح بکنم، یکی از عبارات علمای مخالفین شیعه رو میخوام برای شما بخونم که چرا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها موضع دقیقش مشخص نیست. و جدای از این بعد خدمت شما عرض بکنم قبر امیر مؤمنان هم تا یک مدت زمان معینی اصلا مشخص نبود موضعش. همین قبری که الان در نجف هست، یک دوره تاریخی طولانی قبر مبارک ایشون هم مشخص نبود. چرا؟ به خاطر اینکه دشمنانی که بسیاری از علمای مخالفان شیعه میگن اینها خلفای اثناعشرن، خلفای بنی امیه و امثالهم، اینها رأس کار بودن. اگر مشخص می بود، اگر محل اجتماعی بود، این قبرها رو تعدی میکردن و اهانت میکردن. قبر امام حسین علیه السلام به همین شکل اومدن خراب کردن، گندم کاشتن. چه کسانی؟ خلفای اموی که تا به امروز جمهور علمای مخالفان شیعه میگن اینها خلفای برحق اثناعشرن و شرم و حیا هم نمی کنند. خلفای اثناعشر برحق حقیقی که ائمه معصومین هست و رها کردند، میگن یزید و عبدالملک و عمر ابن عبدالعزیز اینها خلفای اثناعشرن، خلفای برحقن، دین در زمان اینها عزیز بوده است. خلفایی که فسادهای اخلاقی و اعتقادی و دینی و نسب و عداوتشون نسبت به اهل بیت از اون چیزی که ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم مشهورتره. خب اینها دشمنی داشتن با اهل بیت علیهم السلام. بخاطر همین بسیاری از اهل بیت در طول تاریخ موضع قبرشون یا یک مدت زمان طولانی یا کوتاه مخفی بود. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها خب از مسائل خیلی مشهور هست. چرا این قضیه در مورد قبور اهل بیت و از جمله قبر حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داشته است؟ ملاحظه بفرمایید، یکی از علمای مخالفان شیعه پاسخ داده. ما از خودمون فقط نمیخوایم این ادعا رو مطرح بکنیم. در کتاب وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى از آقای سمهودی شافعی مذهب، در این کتاب خودش میاد مطرح میکنه در ماجرای همون قبر امام حسین علیه السلام هم این موضوع رو میاره. ببینید، المتوکل یأمر بهدم قبر الحسین ابن علی، متوکل عباسی دستور داد به تخریب و هدم قبر امام حسین علیه السلام، که این متوکل عباسی رو جمهور علمای مخالفان شیعه میگن از خلفای برحق اثناعشر است. برخی از علمای مخالفان شیعه میگن او در واقع احیاگر سنت نبوی است. برخی از علمای مخالفان شیعه گفته اند که او از اولیاء الله است. چه کسی؟ متوکل عباسی. چنین دینی که این اعتقادات رو داره دینی است که مبتنی بر محبت اهل بیت یا مبتنی بر دشمنی با اهل بیت. یکی دو نفر هم از علمای مخالفان شیعه این رو نگفتن، جمهور علمای مخالفان شیعه این اعتقادشونه که خلیفه برحق است. خیلی هاشون میگن جز خلفای اثناعشر است. دفاعهای عریض و طویلی دارن. حتی بنده قولی دیدم زمانی که حالا زمانش بشه این رو مطرح خواهیم کرد در فصلهای مرتبط با امام حسین علیه السلام، که یکی از علمای سلفی میگه خدا خیر بده متوکل که دستور داد به هدم قبر امام حسین. اینها رو ما برای شما نمایش خواهیم داد در فصلهای مرتبط با سید الشهدا. خب علمای مخالفان شیعه چنین اعتقاداتی دارن. بزرگانشون هم رأساً و مستقیماً می اومدن نسبت به قبور اهل بیت تعدی می‌کردن. خب متوکل این دستور رو داد. آقای سمهودی شافعی میخواد توضیح بده. میاد میگه و انما اوجب عدم العلم بعین قبر فاطمه وغيرها من السلف. وإنما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة وغيرها من السلف إن كمكان قبر حضرت زهرا سلام الله عليها و افراد دیگر از سلف به صورت دقیق اون موضع دقیقش مشخص نیست. به خاطر چیه؟ دو تا دلیل ایشون میاره. میگه دلیل اولش اینه که من عدم البناء على القبور وتجصيصها، چون اون زمان رایج نبود که مثلا گنبد و بارگاه و اینها بسازن برای قبور. میگه یه دلیلش اینه. خب یکی عالم مخالف از علمای مخالفانش یه داره میگه مع ما عرض لأهل البيت من معادات الولاة قديما وحديثا. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که ولات، حاکمان وقت از قدیم الایام تا به امروز چی بوده؟ نسبت به اهل بیت دشمنی داشتن. یعنی یکی از دلایل مخفی بودن قبر حضرت زهرا دشمنی حاکمان و خلفای وقت با حضرت زهراست. کلام عالم اهل تسننه، کلام ما نیست. اعتراف از این صریح‌تر، حاکمان وقت در زمان ائمه اهل بیت دشمن اهل بیت بودن. بخاطر همین یکی از دلایل مهم این که قبر اهل بیت به صورت دقیق موضعش مشخص نیست بعضی از اهل بیت، یا اینکه مثلا مخفی بود از مدت زمانی،
مثل قبر امیرالمؤمنین، یا مثلا اهانت میکردن به در واقع قبر امام حسین، دشمنی حاکمان وقت است. دشمنی حاکمان وقت حضرت زهرا با حضرت زهرا، دشمنی حاکمان وقت بعد از شهادت امیر مؤمنان از خلفای بنی امیه با امیر مؤمنان و اهل بیت. اینها محبت به حضرت زهرا است، یا اینکه یک عالم اهل تسنن داره صراحتا میگه برای دشمنی با حضرت زهرا بوده است. خب تا به امروز هم موضع دقیق قبر حضرت زهرا مشخص نیست. موضع حدودیش رو شاید مثلا حدسیاتی باشد، اما موضع دقیق بگیم این مثلا 2 متر در 2 متر، این 3 متر در 3 متر مکان قبر است، مشخص نیست. موضع حدودیش مثلا بله برخی گفتن در خانه خود مثلا حضرت زهرا، بین در واقع قبر و منبر پیامبر، اینها گفته شده. اما موضع دقیق که مشخص باشه مسلمان ها همه برن زیارت بکنن، همونطور که مثلا مکان قبر شریف پیامبر الان مشخصه، به این صورت مشخص نیست، به خاطر دشمنی حاکمان وقت و خلفای وقت با حضرت زهرا که حق ایشون رو غصب کردن، ارث ایشون رو غصب کردن، فدک رو غصب کردن، ایشون رو آزردند. اینها همه نشان دهنده محبت به حضرت زهراست یا نشان دهنده دشمنی با حضرت زهرا؟ ما قضاوت رو واگذار میکنیم به اهل تحقیق و به اهل انصاف، و اینجا نمیخوایم کسی رو وادار بکنیم به پذیرفتن یک کلامی یا رد کردن یک کلام و عقیده ای. هر کس آزاد هست، اما در قیامت قطعا از ما سوال خواهد شد که این چیزی رو که بهش معتقدیم با وجود این مستندات، با وجود این مدارک و شواهد، با وجود این روایات، با وجود این گزارش های تاریخی، با وجود این اعترافات صریح، چرا اینها رو نپذیرفتیم؟ یا اگر اینها رو نپذیرفتیم چه دلیلی داشتیم؟ چون مثلا پدران ما بر یک عقیده‌ای بودند. خب آباؤنا الاولین رو، این عبارت رو در قرآن جستجو کنید، در روایات جستجو بکنید. یکی از عوامل اصلی جهنمی شدن کفار و مشرکان این بود که گفتن پدرانمون بر این عقیده بودن. این که مثلا ما در یک خانواده متولد شدیم که این عقاید رو داریم، و این کلاما خطابش به همه مسلمان ها هست، شیعه و غیر شیعه. شیعیان هم همینطور باید تحقیق بکنن، و ما هر چقدر تحقیق بکنیم به این موارد میرسیم که تماما مظلومیت اهل بیت، و به صورت خاص حالا در این فصل در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، که همونهایی که اعتراف کردن به فضیلت حضرت زهرا اینطور با ایشون تعامل کردن. خب ما از عهد صحابه شروع کردیم، برخی از صحابه و خلیفه اول و دوم مخالفان شیعه رو مطرح کردیم. در برنامه‌های بعد ان شاء الله میریم سراغ موارد و مصادیق دیگری از تابعین و از علمای مخالفان شیعه، و به تدریج به دوران معاصر هم خواهیم رسید که برای شما ثابت بکنیم این مظلومیت حضرت زهرا تا به امروز وجود داره. فکر نکنید اگر همه میگن ما اهل بیت رو دوست داریم، واقعا اینطور هست که همه اهل بیت رو دوست دارن. تا به امروز کتابهایی هست، اقوال و سخنانی هست که نشون میده این مظلومیت برای اهل بیت و این عداوت و دشمنی نسبت به اهل بیت وجود داره، و این چیزیست که تا حداقل زمان ظهور حضرت حجت هم طبق روایتی که از اهل بیت میارسته وجود خواهد داشت. ان شاء الله این برنامه هم مطالبش مفید واقع شده باشه برای شما بینندگان عزیز. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل